أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ورود به بحث نکته را نمیدونم عزیزم هم فکری رو فرمایید، نحوه تنظیم کلاس را به صورت یک هفته در میون بود، حالا چه کار میشه کرد؟ چون هر هفته ای که بشه بعضی از عزیزان مشکل دارن. خب بعضی ها مراجعه کردن که ما اگر الان تنظیم فرض یه هفته بشه دیگه ما تا آخر سال همینجور درس ها تعطیل میشه برای ما، و از طرفی هم خب حقم با اونهاست چون یک سال دو سال جلسه رو اومدن نمیخوان ترک کنن، و از طرفی هم گرفتار برنامه وقتن. به نظر آقایون چیکار میشه کرد؟ خیلی مسئله ای شده، حالا هم تعدادی از خواهران مشکل دارن هم تعدادی از آقایون مشکل دارن. شاید این هفته مثلا باشه تعدادی، هفته دیگر بشه باز یک هفته در نیوم باز ادهی، چی کار بکنیم؟ خیلی ناراحتم از اینکه بعضی دوستان گرفتار شدن و نمیتونن ادراک درس بشه. بعضی عزیزان پیشنهاد دادن مثلا بعد از نماز مغرب و عشا بشه، این برای بله اینم برای بعضی از عزیزان مشکله. حالا ما قبلا هم که درس ها بعد از نماز مغرب عشا بود در خصوص عزیزان به خصوص خواهران آمل هم مشکل داشتیم، حالا تا چه برسه به این که بخون آیون و خوارانی از ساری تشه بیارن شب تا برگردن شب تو طول میکشه منزل نگران میشن. به هر حال نمیدونم تنظیم برنامه رو چجور بکنی. بعضی عزیزان پیشنهاد صبح رو دادن، اون هم مشکله، صبح فردا پس فردا هوا سرما میشه برفی میشه، از منزل در آمدن کی مثلا راه دور، بعد باز عزیزان میخوان صبح سر کار برن از اینجا تا بخوان برن، باز به خصوص ساری حالا آمل مشکل نداشته باشه. به هر حال مطلبی شده، چیکار میشه کرد؟ یه فکری بفرمایید ببینیم که به چه نتیجه میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 26. در درس پیش دانسته شد که انسان با این که نفس و کل بودی دارد در واقع یک حقیقت است، به این معنا که یک شخصیت دارد و او را بیش از یک هویت نیست و جمیع آثار وجودیش را و همه احوال و اوضاع و احوال گوناگونش را، چه اونهایی که مستقیماً از نفس است چون اندیشه کردن، و چه اونهایی که به دخالت بدن است چون راه رفتن، همه به یک شخصیت و هویت نسبت می‌یابد و در همه اونها می‌گوید من چنین و چنان کردم. پس می‌توانیم بگوییم که انسان موجود ممتدی است که از مرتبه اعلی تاب انزل مراتبش همه یک شخصیت است که هیچ گسیختگی در میان اعضا و جوارح او نیست و حتی یک رگ مویی او از کلش جدا نیست. درس 25 که محور بحثش راجع به وحدت شخصی انسان بود، که اگر این مطلب را در مورد خودمون پیاده بکنیم می توانید گسترش بفرمایید بحث را در مورد هر موجودی پیاده بفرمایید. در حیوان هم هر حیوانی برای خودش وحدت شخصی داشته باشه، یک واحد است، با اینکه همین تطور حالات انسان را حیوان هم داراست. حیوان هم دارای نفسیه، بدنیه، و در مورد ارتباط بین نفس و بدن او هم باید فرمایش پیاده بفرمایید. تا میرسید به نباتات، نباتات هم دارای بدنی هستند و نفس نباتی هم. در مورد اونها هم همین بحث باید پیاده بشه که آیا اونها یک شخصیت هم؟ که حالا در نباتات اگر مقداری بحث به راحتی بشه به اتمام برسد، اما در خصوص حیوان چون بحث از تجرد برزخی نفس حیوان پیش میان، بازم شبیه بحث مورد انسان دچار مشکل هست، حل اون کار میخواد. علاوه از این که برسندیم که حرکت جوهری در متن طبیعت و تجدد امثال در کل نظام هستی حتی در مجردات، این بحث را مهمتر کرده، مشکلتر کرده. الان در این درس 26 علاوه از یادآوری مطالب درس 25 به صورت چند سطر اول یه تعریفی در مورد انسان ارائه می فرمایم. ما انسان رو چه تعریف بکنیم؟ آقای منطقی در جواب از سؤال تعریف انسان، او را تحت عنوان حیوان ناطق معرفی می کنند که نظر منطقی را در ابتدای بحث رساله انسان در عرف عرفان برز محضر رسوندی و باز هم در این کتاب بحثش پیش میاد. اما بخواهیم از نظر منطقی پا فراتر گذاریم و در دایره فلسفه حرف تعریف انسان را پیش بیاریم، چون منطقی فصول اشیاء را، فصول ماهیات را به ماهیت میدونه، به اون صورت خاص ماهویش تعریف میکنه. مثلا میاد در مورد انسان در بین تمام خواص او، حالات او و اوصاف او یک وصفی را که نسبت به حیوان متمایز است و از نبات و جماد او را جدا می کند، اون وصف را فصل قرار می دهد، فصل ممیز، که هر با خواستیم انسان را از دیگر انواع حیوانات تمیز بدیم، جدا کنیم، فصل یعنی جدایی، نه کدوم صفتش را محور قرار بدیم، جناب منطقی میاد میگوید ما صفت ناطقیت را، نطق را برای انسان فصل قرار میدیم. فصل به این معنا که این صفت ایشون را از دیگر انواعی که با هم در بعضی از اوصاف و احوال شریکن از او تمایز بده. این کار آقای منطقی در محدوده ماهیت. تا میرسیم به فلسفه، در فلسفه میفرمایید که فصول اشیاء را که ما بخوایم موجودات را از همدیگر تمایز بدیم، فصلشون را به چی قرار بدیم؟ چون آقای فیلسوف موضوع بحثش وجود موجود، ولذا در فلسفه اگر بحث از مقولات اش که جنبه ماهوی داره پیش میاد، رسماً آقایون در ابتدای اون بحث میفرمایند یه بحثی استدرادی، یعنی این مطلبی که داریم تو این فلسفه بحث میکنیم، این مطلب به صورت یک جمله معترضه، یک جمله‌ای که بیرون از بحث فلسفه است، منطبق به یک تناسبی، به یک مناسبتی ذکرش در فلسفه پیش آمده ما داریم حرفشو میزنیم. و الا برید نهایه علامه رو باز بفرمایید، 12 تا مرحله داره، 11 مرحلهش روی موضوع فلسفه به نام موجود به ما هو موجود بار میشه. موجود وجود یا هوست یا فعله یا علت است یا معلوله یا واحد است یا کثیره یا واجب است یا ممکنه یا مستقل است یا رابطه مثلا و امثال این گونه فرمایشات. بحث علم پیش میاد دیگر مراتب. یک مرحله از اون 12 مرحله اینه که راجب این که الماهیت و لواحق ها، مثلا راجب ماهیت و لواحق ماهیت میخواییم بحث کنیم که در اسفار در ابتدای جلد دوم به عنوان مرحله چهارم قرار گرفته. به تبع جناب آخوند در اسفار، حضرت علامه طباطبایی هم در نهایه که تلخیص اسفاره، نهایه جناب علامه طباطبایی یک خلاصه از 9 جلد اسفار به غیر از اون بحث نفس و معادش. حالا یعنی 9 جلد میخواید بفرمایید، بفرمایید 7 جلد اسفار، چون جلد 8 و 9 اسفار بحث نفس است و بحث معاده، به خصوص جلد 9 از 2/3 که بحث معاده اسفاره. به غیر از این نهایه جناب علامه خلاصه 7 جلد اسفاره، خلاصه که اگر کسی واقعا در نهایه دل بده مثل یه درس خارج، نهایه را به عنوان یک متنی قرار بده که چطور در فقه متنی را انتخاب میکنن، بعد پیرامون اون بحثا رو به میون میارن، اگه انسان مثلا برای شما عزیزان یک نهایه‌ای با سعی وجودی با تعنی که دیگه آدم میگه یک سال نهایه، 2 سال نهایه رو بخونم که دیگه تموم کنم برم اسفار بخونم چه بخونم، اگه یک نهایه‌ای رو انسان بخونه پیش استاد زبون فهمی که احاطه علمی و اسفار و اشارات و اینا داشته باشد، تقریبا یک دوره فلسفه به نحو کامل خونده میشه. ولذا چقدر خود جناب آقای طباطبایی عزیزم میدونستن که دارن چی مینویسن، چی عرضه میکنن، اسمش رو گذاشتن نهایت الحکمه، یعنی فلسفه اون نهایتش، اون اسارش اینه که ما آوردی که اگر بخواید به سرش برسید در فلسفه کافیتونه. قرص جناب علامه هم در مرحله گویا همون چهارم چیز باشه که نهایه باشه که بحث ماهیت رو پیش کشیدن که الماهیت و المرحلت و رابعه فلماهیت و لواحقه ها، که در مورد ماهیت و لواحق ماهیت میخوام حرف بزنیم. این بحث در فلسفه استطرادیه، یعنی یک مطلبی نیست که مستقیماً با فلسفه ارتباط داشته باشه، به یک مناسبتی به صورت جمله معترضه داخل پرانتز آمده تو فلسفه جا گرفته که بحث ماهیته. خب حالا عرضمون اینه که وقتی رسیدیم به فلسفه، از فلسفه و فیلسوف بپرسیم که شما در تمایز موجودات از هم شما محور رو چی میدونید؟ فصول اشیا را به چی میدونید؟ ایشون حق نداره بگه که منم مثل منطقی ناطق میدونم، زاهک میدونم، ماشی میدونم. نخیر. چرا حق نداره؟ برای اینکه منطقی اصلا منطق روی ماهیات داره حرف میزنه و فلسفه بر مبنای وجود داره حرف میزنه و شما بحث تمایز و فصول اشیا را به خلاف منطقی که دارد بر مبنای ماهیت عرضه می کند، شما باید بر مبنای وجود عرضه بفرمایید. خب بلزا دیدیم که بحث فصول اشیا خیلی مهمه. ما هم این را فصول اشیا را جمع جور کردیم، حرفا و فرمایشات هست آقا را به صورت یک مؤثری و لطیفه‌ای در جلد دوم معاصر آثار آوردیم که فصول اشیا به چیه. خب برسیم به آقای حکیم و از او سوال کنیم که شما فرق بین انسان و حیوان رو به چی میگذارید؟ میخواهید انسان را از حیوان جدا بفرمایید، فصل بفرمایید، به غیر از نقاط مشترکشون به کدوم نقطه او را از حیوان جدا میکنید؟ از بقر، از غنم، از این همه حیواناتی که در صحرا هستن، در دریا هستن، در هوا هستن. جناب منطقی فیلسوف فلسفی میفرماید که ما فصول تمام موجودات و اشیاء را به وجوداتشون میدونیم، به نحوه وجودشون. ببینید مطلقا بحث دیگه با منطق فرق کرده. منطق میگه فصل انسان ناطقه، فیلسوف میفرماید که این نحوه وجود انسان فصل اوست. این نحوه وجود انسان غیر از نحوه وجود اون حیوانه، غیر از نحوه وجود این سنگه و ها کذا و ها کذا. هر شیئی برای خودش یک نحوه وجوده، اون کیفیت وجودیش، اون ساختار وجودش طوریست که از دیگران متمایزه. خیلی خوب. از آقای فیلسوف بپرسید که اجازه می‌فرمایید که از شما بپرسیم که شما این وجود را چجوری کردید؟ اگر این باشه که به تعداد موجودات نظام هستی ما وجود داریم، پس اون وقت تکثر وجود را حالا از او بپرسیم، بپرسیم که تکثر وجود را تمایز خود متن وجود این با وجود اون رو به چی میکنید؟ حرفیست دیگه. همینجور که میاید میفرمایید تمایز انسان از حیوان به نحو وجود انسان است از نحو وجود حیوان، خب سوال بکنید اگر وجود واقعا متکثر است به تکثر موجودات، این یک وجود، اون یک وجود، آسمان یک وجود، زمین یک وجود، آفتاب یک وجود، عقل یک وجود، ملک یک، همینجور وجود وجود، خود تمایز این وجودات را، این موجودات، این وجود را به چی میخواید درست بفرمایید؟ گیر مشکلیه که بخواد فیلسوف از دست ای در بره. اون تا اگر آقای فیلسوف بخواهد بر اساس مبنای مشاء که به نحو متعارف به گردنشون انداختن، وگرنه ما که نظرمون اینه که به تعبیر شریف است آقا مشاء و اشراق و حکمت متعالیه و عرفان و قرآن، اینها همه در طول همان و حرفا هیچ با هم دیگر تخالف ندارن. حالا رساله جعل الان چاپ شده به ترجمه فارسیش خدمت شما اومده، نگاه بفرمایید اونجا به گردن مشاء گذاشتن که مشاء موجودات را حقایق متباینه میدونن. این سنگ یک حقیقت وجودیه، اون سنگم یه حقیقت وجودیه، این آب یه حقیقت وجودیه، این خاکم یه حقیقت وجودیه و اینها این حقیقت وجودی اصلا تباین ذاتی داره با اون حقیقت وجودی، تباین دارن. و اگر هم مشا قائل به تشکیک هم بشود به اون معنای خاص خودش، باز میبینیم اون را یه جوری داره پیاده میکنه که به دل نمینشینه، یعنی ظاهر حرفشون. خب حالا شما از آقای مشا این پرسید که آخی این یک وجود خاص، اونم یک وجود خاص که در عالم چقدر وجود خاص داریم؟ نمیشه آمار گرفت. به تعداد اشیای عالم وجود خاص داریم. اگر موجودات حقایق متباین هستند، هر کدام یه حقیقت جدا، اون هم تباین ذاتی دارن، یعنی اصلا این یک وجودی است که به طور کلی مباین هست، جداست از اون وجود. تباین اینجوری جدا. در رساله میبینید که مردی اگر زنش را طلاق بده که زن در عده باشه، با شرایطی که چه، میتونه دوباره رجوع کنه. پس این طلاق تباین ذاتی نشده که این الان از اون مطلقا جدا شده باشه، نه، یک نحو جدایی که چیزکی اون علقه، اون ارتباط بین این دو برقراره که دیگه اگر مرد بخواد رجوع بکند نیاز به مثلا خوندن جمله جدیدم نیست، صیغه عقد جدیدم نیست، به محض رجوع باز میشن زن و مرد، فرمودن میشه طلاق رجعی. اما یکی چی؟ طلاق با این. طلاق با این یعنی چی؟ به محضی که شرایطش آماده شده، صیغه طلاق جاری شد، دیگه این شخص با اون شخص مطلقا غیر هم بشن که هیچ نحوه بینشون ارتباطی برقرار نباشه. این میشه با این، طلاق با این، که بینشون بینونت ازلی باشه، به طور کلی از همدیگر منعزل بشن. حالا اگه خواستن دوباره بیان به همدیگر نزدیک بشن، باز دوباره مثل اینکه یک نفر میخواد بره دنبال نفر دیگر برای ازدواج عفص، با دوباره با رابطه برقرار بشه تحت عنوان یه صیغه جدید، عقد جدید. برای از کلمه باین الان در اینجاها میخواد تباین به ظاهر ازلی بشه. آقای فیلسوف مشا هم به ظاهر حرفشون گفتن که موجودات حقایق متباینه هستن. حقایق متباینه یعنی چی؟ از ظاهر حرفشون برداشت کردن که مثلا این سنگ یک حقیقت وجودی است که مطلقا جداست از اون سنگ، از این آب، از اون چه، ولذا استنادم میکنن به اون چی که در منطق گفته شده. چرا اینها با هم دیگر تباین دارن؟ برای اینکه تو منطق مثلا میفرمایید که حمل اینجا صادق نیست، بگیم این سنگ اون سنگ است، حمل صادق نیست، حمل باطله. خب از آقای فیلسوف بپرسیم که سرور من، تاج سر ما، شما وقتی میخوایی بیایی بین این سنگ با اون سنگ تباین درست بفرمایید، استناد میکنید به حملی که در بحث منطقه. آخه حملی که در منطق مطرح میشود زیر سر حدود اشیاست و جنابالی که دیگه مبنای حد نداری. شما در فلسفه آمدی مبنای وجود رو برگزیدی. اگر مبنای وجود رو برگزیدید که چیکار به حمل دارید که نمیتونید بگید این سنگ اون سنگ است؟ پس بگیم که وجود این سنگ با وجود اون سنگ دو تا وجود متباین است. چرا؟ صرف این که نمیتونیم بگیم این سنگ اون سنگ است، حمل صادق نیست. خب حمل صادق نیست طبق مبنای منطق در حد است، میخواید بگید این حد غیر از اون حد است، این حد اون حد نیست. این غیر از این است که جناب عالی فیلسوف بخوای اسناد بفرمایی به حرف منطقی، باید بگی که این وجود غیر از اون وجود است، اون چنان که بینشون جدایی بیاندازی بشه وحدت عددی. خب اینها درست. باید بگیم که میبینید اومدید روی نهج البلاغه، جناب امیرالمؤمنین میفرماید که قوه، اون خدای تبارک و تعالی قوه داخل اون فل اشیا لا بالممازجه، خارجون عن الاشیا لا بالمباینه. بعد معلوم میشه که اگر آقایان مشا حرف از حقایق متباینه زدن، تباین زدن که موجودات حقیقتهای متباینه جدای از همان که هیچ با هم دیگر قابل جمع نیستن، این یک مقداری لفظ تباین دیگران رو به اشتباه انداخته. اینا نخواستن بگن مراد از این حقایق متباینه یعنی تباین ازلی، تباین ازلی که در منطق مطرح است، بلکه مراد از این تباین تباین وصفیه. اون وقت موجودات حقایق متباین هستن، یعنی حقایق متباینه وصفی، نه حقایق متباینه ازلی. و درست شده حقایق متباینه تباین وصفی که شده غیر از تباین ازلی، حالا میبینید هر پل بعد قابل جمع هم هست. این یک پله بحث تا اینجا بیاییم. خب پس آقای فیلسوف میاد یعنی فصول اشیاء را به وجوداتشون نسبت میده، به انها وجودات، میگی این یک نحو وجود است، اون یک نحو وجود است، و این نحو وجود غیر از اون نحو وجوده. خیلی. و بعد هم از او بپرسیم که میفرمایید این یک نحو وجود است غیر از اون نوع از وجود، اون نحو وجود دیگر، آیا این دوتا نحو وجود را تباین ازلی میگیرید یا تباین وصفی؟ از ظواهر حرف مشا تباین ازلی رو فهمیدن، بعد دیدیم که نخیر تباین ازلی نیست و تباین وصفیه. خب بعد اینها سرپل قرار گرفته تا بیاد جناب آخوند، یا قبل از جناب آخوند آقایون رواقیون، یا اگر رواقیون رو هم تازه جلوتر ببریم فهلویون، که دیگه کم کم فهلوی آمد شد پهلوی. فهلویون علمای بسیار بسیار قدیمی ایرانند که قبل از یونانی ها هستن، که هنوز پای فلاسفه بسیار سطح بالای یونان شبیه جناب ارسطو، افلاطون، ابرخوس، فیثاغورس، انبازغلوس، دیگر بزرگواران، خیلی بزرگاندار یونان انصافا که کملن، یعنی کملین در علمن و استوانهای سنگین علمی هستن که بعد از چندین هزار سال با تطور این همه بحث‌های سنگین فلسفی و عرفانی، باز همچنان که آدم الان مثلا میاد تاریخ الحکمای جناب قفطی رو میگه بازش میکنه، میگه ماشاءالله جناب افلاطون چه جمله‌های سنگین داره، بله ارسطو چه عبارات کوتاه اما سنگین، هم بازغلوس، دیگر بزرگواران از اینا مثل تحف العقول جناب تحف العقول همین مال اون عالم قرن چهارم که اومده از امامان معصوم یک تیکه تیکه هایی از عبارات حدیثیشون را تحت عنوان کلمات قصار آورده، یا شبیه خود کلمات قصار نهج البلاغه جناب امیرالمؤمنین، اون تاریخ الحکمای جناب قفطی رو هم میبینید که راجع به فلاسفه قدما اقدمی اینها عباراتشون رو آورده. عبارات نگاه بفرمایید، حالا ترجمه هم که شده تاریخ الحکمای قفطی مال بله شهرزوری، بله اون ترجمه هم شده، ببینید چقدر عبارات سنگینه، چقدر کوتاه کوتاه جمله ها و رموزی دارن حالا قبل از این آقایان پهلویون بودن، پهلویون در ایران، ایران باستان، که آدم خیلی ناراحت میشه که مثلا ما را ایران را فرض بگن که ریشهشون اصلشون آتش پرستن. این فرمایشات چی چیه؟ حالا یه مقطع زمانی یه چهار نفر یه اشتباهی غلطی راه اشتباهی رو رفته باشن، آتش پرست چی چیه؟ پهلویون ایران باستان حرفا زدن و اولین بار حرف از تشکیک در وجود رو اونها پیش آوردن و جناب حاجی سبزواری علیه الرحمه در منطقه در فلسفهشون حکمت منظومه وقتی بحث تشکیک رو به پیش میکشن تشکیک پهلویون رو مطرح میکنن و هنوز هم اون مسئله تشکیک همون آمده در کلمات حکمت متعالی جناب آخون در اسفار خودش رو به نحو خیلی روشنی خوب نشون داده و همون تشکیک یواش یواش آقا اینها همه جمع بشه، این بحث ها حرفایی که برد میرسونیم همه جمع بشه. وجود تشکیکیه یعنی چی؟ خب جان آدم راحت میشه، خیلی آدم از خستگی در میان، این خستگی سنگین مسیر طی راه علمی میاد در اینجا میارمد. منطقی بیچاره میگفت موجودات را به فصول ماهویشون از همدیگر تمایز میده. آمدیم در فلسفه، فلسفه مشا فرمود وجودات را به فصول وجودیشون از همدیگر تفکیک میکنیم، تباین میدیم. بعد لفظ تباین که یه مقدار اول استیحاش ذهنی بود از تباین ازلی به تباین وصفی سیر سعودی کرد که ما هم این بحث را هم باز در همون معاصر جلد دو یک بحث همین آوردیم که تباین وصفی و تباین ازلی. حالا نگاه بفرمایید اون فهرست رو ببینید هست. خب تا میاد به حکمت پهلویون و رواقیون و آقایان حکمت متعالیه آمده که نه آقا جان اصلا وجود یه حقیقته، اما یه حقیقت هست که دارای مراتب هست و مرتبه های او از اون بالاترین مرتبهش که وجود حضرت حق جل و علاست میاد تا به انظر مرتبه این وجود به نام حیولای اولای در اصطلاح آقایان مشا که اون مرتبه اعلا فعلیت محض است که لا فعلیت فوق فعلیت ها و این قوه و استعداد و توان و گیرایی و پذیرایی محض است که دیگه مادون اون پذیرایی وجود نداره، قوه وجود نداره، همه هستن یک وجود، یک وجودی هستن که مرتبه مرتبه داره. یه مقداری باز آدم دلش میگیره که مرتبه مرتبه باز چیه، تا اینکه آقای عارف آمد به جناب حکمت متعالی هم فرمود که آقا شما این مرتبه را به حساب وجود گذاشتی که وجود مرتبه داره. نه خیر، اصلا وجود مرتبه هم نداره. الان دارم دیگه اجازه بفرمایید نزدیک میشم دارم به اینجا که شما مراتب را به گردن وجود هم نگذارید. خب پس وجود چیه؟ وجود یه حقیقت غیر متناهیه که ما به کنه او، به هویت او، به ذات او، به حقیقت او نمیتونیم برسیم. هر چه بفرمایید بفرمایید، بفرمایید وجود الله هست، بفرمایید الرحمن، الرحیم، الحکیم، القدیر، هر چه اسما براش میارید بیارید، بگید این وجود ظهور کرده، آسمان شده، آفتاب شده، ماه شده، هر چی بگید بگید، اما اون حقیقت وجود یک کنهیه، یک هویت غیبیه‌ایه که ما هر چه بخواهیم به اون حقیقت برسیم نمیتونیم. چرا؟ آخه برای اینکه ما او نیستیم، او فقط خودش میتوند به کنه ذاتش برسد که یا من دل علا ذاتهی به ذاته. حالا بنده میخوام برای یا من دل علا ذاتهی به ذاته اینو یه معنایی رقیق‌تر از اون معانی متعارف بکنی، که اگر او با ذاتش به ذات خودش دلالت میکند که به کنه ذات او برسیم، این دال این دلالت برای کیه؟ فقط برای خودشه، که خودش به خودش دال است، نه اینکه خود او برای ما دلالت کند که ما برویم که به ذات او برسیم که ببینیم کنه ذات او چیست. اون که لا یعرفه احد، اون که اصلا مورد شناختم نیست، هیچ عارفی هم دنبال شناخت او نیست، هیچ حکیمی هم دنبال شناخت اون نیست، او نیست. به کنه وجود هیچ کس دنبال شناختش نیست. و چقدر خودشم فرمود که یا حذرکم الله نفسه، نکنید، نه اینکه حرام است، نمیشه، به جایی نمیرسید. حتی شما هرچه بخواید به کنهش برسید، راه شما به سوی کنه او بسته است. خب آقا راه چرا بسته است؟ الحمدلله الذی دل علی ذاته به ذاته، دیگه نه، ما از خود ذات او راه پیدا میکنیم به ذات او. آخه از ذات او بخواید به ذات او راه پیدا بفرمایید، کنه ذات او غیر معلومه. شما از غیر معلوم و از مجهول مطلق به مجهول مطلق نمیتونید برسید. اون ذات غیبیش مجهول مطلق است. از مجهول مطلق به مجهول مطلق رسیدن محال است، راه نداره. خب دلش چیه؟ دل علا ذاتی به ذاته برای خودشه، برای غیر نیست. اصلا اون متن وجود هرچی بخوایی به کنهش برسی اینه. خب پس آقای عارف ما چه کار کنیم؟ این همه رو میبینید چیه؟ اینا همه سرابن؟ اینا همه هیچن؟ پس واقعا ما دیگه آفتابی نیست، ماهی نیست، اثر وجودی اینا هم نیست دیگه. این آتش میسوزوند، این آب خنک میکند، آثار وجودی هم دیگر را هم تعرض بفرماین از بین میبرن، پس اینا همه هیچن؟ اون هم که کنه ذاته، یعنی اون مقام وجود کنه وجود شده کنه ذاتی، اون که مجهول مطلقه و مجهول مطلق هم که معلوم احدی هم نیست، و طلب مجهول مطلق هم که محاله. حالا در پیش داریم که باز میخونیم، هیچ کس نمیتونه طالب مجهول مطلق باشه. خب اون که مجهول مطلق، طلب او هم که مجهول مطلق، طلبش هم که محاله. اگر این هست، پس بفرمایید که هر چی که هست و مشهود ماست همه هیچ محضه، همه باطل است. یعنی واقعا باطل به اون معنای حقیقیش، یعنی واقعا همه معدوم هم هیچ هم. میگه نه خیر، اینم نمیگه. خب اینو نمیفرمایید، پس چه کار کنیم؟ بگیم وجودن که شما میفرمایید وجود یه حقیقت است که به کنه ذات وجود نه هیچ کس میرسد و نه اصلا معلوم واقع میشود. اون مجهول مطلقه، طلب مجهول مطلق هم که محال. پس این همه دنبال کی میگردن؟ پس شما هیچی رو وجود نمیدونید، هیچی رو متحقق نمیدونید. ایشون برمیگردن میفرماین که بله، اون وجود، اون کنه ذات که کنه غیبیست که لا یعرفه احد، اون آمده خودش را. حالا ما دیگه الان لفظ آمده و خودش را و نشون داد اینا باز به طرف وحدت عددین حریف. اون خودش را نشون داده است، اینها همه نشانه هاست، اینها همه ظهوراتشه، جلوه اوست، جلوه هاست. خیلی خوب، پس اینها شده مظاهر، جلوه ها، ظهورات. این جلوه ها و ظهورات را تو خود متن وجود پیاده نمی فرمایید؟ میگه نخیر، برخلاف حرف مراتب، مراتب را آقای حکیم مشاء و فلسفه حکمت متعالیه تو خود وجود پیاده میکرد. عارف میگوید وجود به محاوه وجود هیچ، به اصطلاح اون غیب ذاتش، اون غیب ذاتش مشهود احدی نیست. خیلی خوب میگیم آقا بر میگردیم به اون ابتدای درس اول، شما اونجا که فرمودید وجود است که مشهود ماست، ما جز وجود نمیبینیم، جز وجود نمییابیم، جز اینها. خب اونجا رو هم یه قید بهش میزنی، میفرمایید وجود مشهود ماست، نه یعنی که کنه ذات وجود مشهود ماست، نه یعنی این وجودی که تجلی کرده مشهود ماست، وجودی که ظهور کرده مشهود ماست، وجودی که شده الله، الرحمن، العلیم، الحکیم، القدیر و و و همینجور. حالا این الله و الرحمن و الرحیم و القدیر اینها همه میبینید که میان در متن خارج وجود عینی و ظهور عینی پیدا میکنن و تمام آسمان ها و زمین و ملک و فلک همه میشون ظهور این اسما. و ما الان یک پارچه داریم اسماء الله و ظهور اسماء را مشاهده میکنیم. وجود غیبی مشهود احدی نیست، کن او اون ذات غیبی وجود مشهود هیچ کس نیست. و اگر گفتیم وجود است که مشهود ماست، وجود ظهور کرده، وجود تشخن یافته، وجود تجلی کرده، نه اون غیب ذات. بسیار خوب. خب پس راجع به درس اول باز یه پله حرف آمده بالاتر. پس شما مراتب را، اون چی که الان ما ببینیم، اینها هیچ کدام را در متن ذات وجود پیاده نمی فرمایید؟ نه خیر. پس وحدت شخصی وجود ذات مظاهر، این مظاهر را، این ظهورات را، این تجلیات را تو خود ذات غیبیه وجود پیاده نمی کنید؟ نه آقا، اونجا نه خیر. اونجا اصلا ما نمیدونیم چیه، نمیدانیم محضه، نمیدانیم محضه، جهل محضه، فقر محضه، هیچ ما نمیدونیم اونجا. خب پس اومده تا اینجا، حالا راجع به این مظاهر میخواید بحث بفرمایید. ماشاءالله چه گوناگون مظاهر ها میخواید بررسی بکنید. میگه یه سری مظاهر مجردن، نه شکل دارن، نه ماده دارن، نه حجم دارن، نه وزن دارن، هیچی هم ندارن. بعد میرسید به عالم ماده، میگید اینها مظاهری هستن که یک پارچه وزن دارن، شکل دارن، ماده دارن، حجم دارن و و همچنین. اصلا مظهرها را وقتی به هم قیاس میفرمایید میبینید چقدر تباینه، چقدر تمایزه. خب اینجا آقای فیلسوف میفرماد که میخواهید مظهری را از مظهر دیگر با هم دیگر تمایز بدهید، تمایز مظاهر به همون نحو ظهورشونه، تمایزشون به نحو ظهور است، تمایزشون به وجود نیست. برخلاف فیلسوف که میگفت تمایز به وجودشونه، این یک نحو وجود، اون یک نحو وجود. بعد این نحوه را، این حالت خاص را، این ظهور خاص را آقای حکیم تو متن خود وجود پیاده میکرد، میگفت این یک نحوهی از وجوده، اون یک نحوهی است از وجود. پس این وجود شده این نحوه، اون نحوه، اون نحوه. این حرف آقای حکیم بود. بعد میگفت وحدت وجود ذات مظاهر. وقتی رسیدیم به عرفان، عرفان میفرماید وجود وجود است، نحوه نداره که. وجود است. وجود یعنی چه؟ وجود خب وجود دیگه، یعنی چه هم نداره؟ چون برای اینکه بخواید وجود رو به یه چیز دیگری معنا بفرمایید، خب لازمش اینه که از وجود در برید یه چیز دیگر بیارید معرف وجود قرار بدید، اون که راه نداره. ولی اصلا وجود جای معرفی هم نداره. ما بخوایم برای شما وجود رو معرفی کنیم، اصلا راه معرفی هم نیست. اثباتش بکنیم چطور؟ اثباتش هم بکنید، اثبات شما باطله. اثبات باطله. ولذا در عرفان اصلا حرف از اثبات وجود نداریم، برخلاف فلسفه که میگن که باید اثبات بکنیم خدا را، وجود را. بعد هم که میایم در عرفان بازم این عبارت رو در خیلی کتابای آقا میبینید که وجود مسابقه با حق است. یعنی اصلا وجود یعنی حق، خدا یعنی وجود، وجود یعنی خدا. حالا ما الان میگیم بله خدا، حتی وجود رو ما نمیگیم وجود یعنی الله، الله نمیگیم، الله اسمه. نه خیر، وجود حقه، مسابقه با حقه، حق یعنی وجود، وجود یعنی حق. پس خود این وجود این نحوه اون نحوه اون نحوه نشده. نه خیر، ولذا مظاهر و ظهورات را توی خود متن وجود حق نداریم پیاده کنیم در عرفان. اگر بخواید پیاده بفرمایید، اثبات در وجود را پیدا میکنه. ولذا وقتی وارد عرفان شدید میبینید اصلا بحثی از اثبات وجود ندارن. خب معنا نداره، ثبوت یعنی خود وجود، بعد میخواد شما وجود رو به وجود اثبات بفرمایید، این راه نداره اصلا. چون اثبات حتما در بحث معرفی بیش میاد، شما باید یه جوری یه چیزی رو میخواید اثباتش کنید، یعنی معرفیش بفرمایید. خب اگه میخواید وجود رو معرفی بفرمایید، اثباتش کنید، لازمش اینه که یا وجود رو باید به خود وجود اثبات بفرمایید، این که راه نداره، یا باید وجود رو به غیر از وجود اثباتش کنید، با حال این که غیرت وجود غیری رو باقی نمیگذاره که معنا نداره اصلا. ولذا حرفای فلسفی میاد به عرفان، میبینیم که اصلا در عرفان حرف از اثبات حق، اثبات وجود نیست. خب اگه کسی بگه که آقا ما این وجود رو نفیش میکنیم، میگیم خیلی خوب شما نفیش کن، خود این نفی شما اثبات، خود این نفی شما وجود. برای اینکه بهش میگیم که شما نفی کردی وجود را، آیا خود این نفی شما حقیقت دارد، وجود دارد، یا بیواقعیت بیحقیقته؟ اگر نفی بیواقعیت است، پس دیگه نفی نکردید، یه حرف بیواقعیتی زدید. اگر خود نفی کردن شما واقعیت است، خود اون واقعیت یعنی وجود، خود اون واقعیت یعنی وجود، مثلا وجود یعنی حقیقت. ولذا این نفی کردن شما هم یک پرچه میشه حقیقت. هیچ که نفی بکنم نیست، چون یکی فرد هست، انکار نه هر چه بخوام بفرمان، اینه که جناب آقای طباطبایی فرمودن اصل الواقعیه. اون خیلی حرفه، خیلی اصلا این حرف جناب آقای طباطبایی رحمت الله علیه خیلی واقعا آدم را آروم میکنه، راحت میشه آدم. که اوایل برای شما خوندم حرف فرمایش ایشون رو. خب حالا بیایم برگردیم به اینجا. اون اینه که همین این همین بحث رو در مورد خودمونم پیاده بفرمایید، در مورد خودمون پیاده بفرمایید که شما الان میفرمایید من دارای نفسم، دارای عقلم، دارای روحم، دارای سرم، دارای طبعم، دارای چشمم. و الان ماشاءالله این داراییتون را حالا بفرمایید چیه؟ با این فرمایش که انسان موجود ممتدی است که از مرحله اعلا تا به انزل مراتبش همه یک شخص است، یک شخصیت است. وانگهی در عبارت آقا لفظ شخصیت آمده که ما باید بینش، بین تشخص و بین امتیاز فرق بگذاریم. حالا یک کلمه فقط اینجا الان عرض بکنم که شما را از اون اشکالات دیروز خلاصی بدیم تا یه حدی، بعد بحث طولانی بشه عیبی نداره. و اون اینه که ما در بحثای روزای قبل گفتیم که آخه چطور میشه که شما بین بدن با بین نفس، با بین عقل، با روح، با سر، با خفی، با اخفا، با سر، الان چقدر با عقل، با خیال، با وهم، چجوری میخواید بین اینها ارتباط برقرار بفرمایید و حال اینکه بدن به اقتضای طبیعی مادیش یک پارچه مادی محضه و نفس به اقتضای ذاتیش یک پارچه مجرد محضه. ارتباط بین مجرد مادی رو چه میکنی؟ ببینید این که الان میبینید بین نفس و بدن، بین عقل و نفس و روح و خفی و سر و این مراحل، الان میبینید ما اونچنان تفکیک قائل میشیم که وقتی میایید در آیات قرآن میبینید یه جا اونچنان رفته تو وادی نفس که اصلا نمیاد تو وادی روح، یه جا میره واقعا تو وادی روح، یه جا واقعا میره تو وادی عقل، یک جا دیگر واقعا میره تو وادی سر. اصلا اونچنان آیات رو از همدیگر تفکیک شده میبینید که هیچ قابل جمع هم نیستن. تمام اینها برای این گونه از مراتب امتیاز درست میکند، اما تشخص درست نمیکند و امتیاز غیر از تشخصه. حالا عبارتی رو از عیون خدمت شما بیارم در صفحه 645 و صفحه 740. این دو مورد رو الان یادداشت داشته باشی، یکی صفحه 645 و یکی هم صفحه 740. حالا ببینید آقا جان، در صفحه 740 می‌فرمایند که بله، الامتیاز و غیر التشخص، که امتیاز غیر از تشخصه. آقا هم الان تفنن در عبارت به کار بردم در این دو درس و عبارت درس‌های دیگر، فرمودم که انسان از مرتبه اعلا تا مرتبه انزلش موجود ممتدی است که یک شخصیت است. درست؟ یک شخصیت است. اسم شخصیت رو به میون آوردم. درس 24 هم که 25 هم که چندین بار ای بله، انسان یه شخصیت است، یه هویت است، یک تشخص اینها. و اون اشکالاتی که ما پیش آوردیم در بحث بدن و در بحث نفس، که آخه بدن مادیه و نفس مجرد هست، چطور می شود یک مادی محض با مجرد محض بله یک شخصیت بشوند؟ حضرتون سوال بکنیم که آخه چه اشکالی داره که یک شخصیتی بشن؟ می فرمایید آخه مجرد محض آخه ممتاز است از مادی محض. اصلا اینا با هم دیگر امتیاز دارن، این یک امتیاز خاص، اون یک امتیاز. میبینید در مقام اشکال بحث ما، اشکال ما میره روی امتیاز، جوابی که یعنی مطلبی که آقا دارن حرفشون روی تشخص به شخصیته. که شما وقتی میایید، حالا اجازه بفرمایید که یک نکته رو راجع به امتیاز بگم. امتیاز هر مطلبی شیعی با شیع دیگر به وجودشون برمیگرده. ببخشید، تشخص به شخصیت هر مرتبهی با مرتبه دیگر به وجودشون برمیگرده، اما امتیاز هر مرتبهی به مرتبه دیگر به اصل وجود و هویت بر نمیگرده، به احوالات و اوصافی که تاری بر اون دو مرتبه هست برمیگرده. شما وقتی میاید انسان را در مرتبه بدن ملاحظه میکنید، میبینید که در مرتبه بدن یک سری از اوصاف و احوال و تطورات و حالاتی دارید که اصلا حالات و اوصاف این مرتبه با اوصاف مرتبه نفس با هم دیگر تناسب ندارد. حالا تازه در درس 27 ملاحظه هستیم، 27 یا 26، همین درس 26 زیر درس، یعنی بعد از این عبارت انسان موجود ممتدیست به بعد، وارد یه بحثی میشویم که انشاءالله ارتباط بین نفس و بدن خیلی مسئله میشه، که میبینیم یک انسانی در مرتبه حالت عادی میخواید او رو وزنش بکنید، هست 70 کیلو مثلا وزنش، اما همین انسان به غضب بیاد و در حال اون غضبی که الان 20 نفر میخوان کنترلش کنن نمیتونن، اون لحظه او رو وزنش بکنید میبینید میشه 500 کیلو. این 500 کیلو زیر سر کیه؟ انسان در حالت عادی وقتی یک نفر میخواد او رو بلندش کند، راحت این رو قشنگ بلندش میکنه، بغلش میکنه، از یک نقطه به نقطه دیگر میبره. اما در حالت غضب میبینی خودش رو میخکوب کرده به زمین، شد به جایی هم اصلا توسل هم نجسته، بله به هیچ جا توسل نجسته، فقط همون خودش رو در حال غضب گرفته. 10 نفر میخوانی از جاش برگیرن بکنن نمیتونن. اینا چی باز؟ حالا علاوه از این که میایم در بخش بدن و نفس حرفایی باید پیاده بفرمایید، علاوه از اون میخوایم الان یک نکته باز در مقام جوابتون عرض کنیم و اون یک نکته اینه که انسان رو وقتی میاد در مرتبه بدن ملاحظه میفرمایید، میبینید این طور وجودیش اون چنون اوصاف و احوالی داره که ماده داره، شکل داره، حجم داره، وزن داره، که اصلا این اوصاف و احوال رو در مرتبه نفسش مشاهده نمی کنید. به خصوص نفس در مرتبه تجرد عقلیش هیچ مشاهده نمیشه. نفس مجرد عقلی ماده داره؟ نه، بله ماده، صورت، شکل، هیچی نداره. اما نمیفرمایید که من در مرتبه بدن یک شخصیت جداست، میگویید یک طوریست که احوال و اوصاف این طور به طور کلی ممتاز است از احوال همین انسان در مرتبه نفس. پس نفس و بدن او از هم ممتاز هستن، امتیاز دارن، اما نسبت به هم دیگر تشخص ندارن که بگیم بدن یک شخصیت است و نفس یک شخصیت دیگر. چرا؟ برای اینکه امتیاز به احوال و اوصاف هست، اما تشخص و شخصیت به وجود منحاز جدای از همه. اگر شما بخواید انسان را در مرتبه بدن یک وجود جدا و در مرتبه نفسش یک وجود جدا بفرمایید، پس لازمش اینه که هر شخصی از انسان دو شخصیت، دو وجود ممتاز جدای از یکدیگر که هیچ با هم دیگر تباین یعنی ارتباط وجودی نداشته باشن. بعد حالا ذهنمون میره اشکالاتی که دیروز مطرح شد، ذهنمون میره که پس بدن یک وجود جدا، بعد نفس یک وجود جدا، شد وحدت عددی. بعد میخواهید بین این دو نحوه وجود که دو تا شخصیت متباین از همدیگر هستن، بعد میخواهید بیاید ارتباط برقرار بکنید، میبینید گرفتاری پیش اومده. اینه که آقا لفظ عبارتشون رو بردن روی کلمه شخصیت و هویت. اگر این شده، بفرمایید که مرتبه بدن از مرتبه نفس ممتاز است، البته احوالی دارد که هیچ احوال بدن در مرتبه نفس پیاده نمی شود، فعلا در نظر ابتدایی حقه. اما وقتی بیایم به شخصیت وجودی بدن و نفس را نگاه بفرمایید، می بینید شخصیت وجودی خودتون را در یک نقطه جمع فرمودید به نام من، می گویید بدن من، نفس من، عقل من، رفتن من، خوردن من، اندیشیدن من، عقل و هاکزا. میبینید که تمام این مراتب، حالا اگر از فیلسوف بپرسی میگه همون وجود جنابالی هست که آمده این مرتبه اون مرتبه اون مرتبه شده، که الان عبارت است آقا در متن کتاب متن درس 25 26 یک مقداری میخواد این مراتب را در متن وجود نفس پیاده کنه. اما انشاءالله وقتی رسیدیم به عیون و جای دیگر یا در همین خود کتاب معرفت نفسم باز برز میرسد، میبینیم که ما هم که شدیم در مرتبه من و اون غیب ذاتمون، در مرتبه اون ذات من هیچ مرتبه خوابیده نیست، ذات من ذات من است. بعد بفرمایید آخه این ذات من تو اون روزی هم که نطفه بود، شد علقه، شد مزغه، شد عظام، شد
کودک، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، و الان این همه مراتب تو پیدا کردی، اون غیب من تو همون غیب است یا اون غیب هم در تدبر اجتدادیه؟ اجازه بفرمایید تا فردا برستون برسیم.